در ساختار نظامی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی یک امر هم واضح و روشنه، یعنی اصلا چیز پنهانی نیست، و هم بسیار سفت و سخته. یعنی شما اگر دقت کرده باشید تو بسیاری از تقریبا میشه گفت تو همه اخباری که به این شکل مثلا میخوان تعداد کشته اعلام بکنن یا اسامی کشته شده هایی رو اعلام بکنن، تو تمام رسانه‌هاش تقریبا اول تیترش میزنه انتشار برای اولین بار، یعنی یا میزنه که هوتر لپرسوم، یعنی مجاز به انتشار، یعنی اعلام میکنن که این خبر مجوز داره طرف مثلا ارتش و به ما اجازه دادن که منتشر بکنیم. بسیاری از اینها رو اعلام نمیکنن یا به صورت پلکانی اعلام میکنن، یعنی مثلا اگر تعداد کشته ها زیاد باشه اینو پخش میکنن حالا تو روزهای آینده مثلا تو عملیات های مختلف. اون چیزی که دیشب از آن کردن این بود که در اون سلسله عملیات هایی که حالا ظاهرا حزب الله اسم اونها رو عملیات خیبر گذاشته،
بله،
بیش از 100 نفر زخمی شدن و حال تعدادی از اونها وخیم. تو همین حمله به خصوص پهپادی گفتن که حدود 67 نفر زخمی شدن که 10 نفر حالشون وخیمه، حالا 4 نفر کشتار اینها اعلام کردن. به شدت روی اینا حساس هستن که اخبار شکست ها و کشته هاشون به راحتی بیرون
دیگه جایی که مثلا میگن آقای بختیاری مثلا اعلام میکنن 4 نفر، اینو باید مطمئن باشیم که حداقل 16 نفر هست دیگه، 4 برابرش. درسته؟
شما اون چیزی که با دیشب خودتون اشاره کردین تو فیلمایی که پخش شد از این ماجرا،
بله،
این هلیکوپترهایی که میرفتن و کشته ها و مجروح ها رو میبردن،
بله، خیلی
زیاد آمبولانس ها، این که رئیس ستاد ارتش امروز بلند شده رفته شخصا اونجا بازدید کرده، وزیر امنیتشون رفته بازدید کرده،
بله،
اینها نشون میگه اتفاق کوچیکی نبوده،
بله،
یعنی فقط اینطور نیست، بلکه اینها ضربات سنگین داشتن تو همون ماهای اول جنگ تو خان یونس یه کمی خوردن، 21 نفرشون تو یه روز کشته شدن،
بله،
که هم ضربات سنگین بود. منتها خب الان به خاطر اینکه جنگ با حزب الله وارد یه مرحله جدیدی شده، اینا میخوان هر جور شده نفوذ زمینی خودشون رو انجام بدن و بسیار براشون به لحاظ تبلیغاتی و روانی مهمه، این جور اتفاقات طبیعتاً براشون شکست مضاعف محسوب میشه، سعی میکنه هر طوری که میتونن جلوش رو بگیرن.
در کنارش هم خب عملیات‌های متعددی انجام شده، حالا این عملیاتی که به فرموده شما اسمش هم خیبر بوده، دیروز با همین رمز فکر میکنم لبیک یا نصرالله هم بوده، به نظر شما این عملیات ها وقتی که انجام میشه خب از لحاظ رسانه‌ای چقدر در دنیا انعکاسش درست انجام میشه؟ خب هممون اذعان داریم و میدونیم که قبل از این متاسفانه محور مقاومت ماها تو بحث رسانه کمی از بعضی لحاظ خب ضعیف عمل کردیم، از بعضی لحاظ هم که خب رسانه اصلا دست اوناست، ماهواره ها بسیاری از مسائل دست اوناست، ولی میخوام بگم که الان به نظر شما این رسانه در چه حوزه‌ای هست، در چه شرایطی هست؟
ببینید به هر حال تو سالهای اخیر با توجه به این که اصلا شکل کار رسانه در دنیا عوض شد، یعنی که فقط رسانه‌های رسمی نیستن که خبر رو به مردم میرسونن که حالا بشه اونها رو کنترل کرد به نوعی، الان دیگه تمام فضای مجازی هر آدمی میتونه خودش یه نوع خبر رسان باشه، ولی با همه این تفاصیل همچنان اون نبض اخباری یا مثلا اون قول رسانه یا اون مافیای رسانه‌ای که از قدیم هم وجود داشته در اختیار اینها هست. چرا؟ مثلا شما نگاه کنید یه عملیات خرابکارانه مثلا توی ایران انجام میشه، مثلا علیه یکی از مراکز نظامی مثلا تو اصفهان، بلافاصله اینا با اون تکنولوژی که دارن، توان ماهواره‌ای که دارن، تصاویر این رو میگیرن پخش میکنن فلان، ضریب بهش میدن و اون رو چند برابر بزرگش میکنن. اما مثلا حمله موشکی سپاه انجام میشه به سرزمین های اشغالی با اون حجم وسیع، خب چون این توان تکنولوژی همچنان در اختیار اونهاست میتونن به هر حال جاهای جلوش رو بگیرن،
بله.
البته همش رو نمیتونن، تصاویری که پخش شده از این عملیات تقریبا همه چیزایی بود که از سرزمین های اشغالی اومد بیرون، رسانه های خود ما اونجا نبودن که تصویر بگیرن پخش کنن، مردم ما اونجا نبودن، خود ساکنین سرزمین‌های اشغالی ها کسانی که وجوده فیلم گرفتن پخش کردن، ما بر اساس اون فیلم‌ها توان عملیات رو دیدیم. اما مثلا اگه بخوایم ببینیم تو پایگاه مثلا نواتیم چقدر ضربه خورده، خب این تکنولوژی دست اونها هست و میتونن سانسور بکنن، جلوش رو بگیرن. متاسفانه اینها اثر میذاره رو افکار عمومی، اما به هر حال اون سد شکسته، یعنی دیگه فقط دست اونها نیست. با توجه به اینکه تو این یک سال اخیر اتفاق بزرگی هم که افتاد، ملت‌ها خیلی نگاهشون تغییر کرد نسبت به مسئله فلسطین و اسرائیل. شما می‌بینید عمده تظاهراتی که در کشورهای غربی مثل آمریکا و اروپا برگزار شده، هنوز کشور اسلامی بعضیش نبود. بله. خب اینا همه کمک میکنه که افکار عمومی بیشتر متوجه ماهیت این مسئله بشن.
بله، بسیار عالی. حالا نکات بسیار مهمی بود در حوزه بحث رسانه‌ای که حضرت عالی اشاره کردید. بالاخره هر کس دستش یه گوشی داره و در این دهکده جهانی بسیار سریع اخبار میپیچه. در عرض 3 ساعت از این حمله گزارش‌های متعددی از تلفات سنگین نیروهای اسرائیلی و واکنش‌های متعددی از اونا منتشر شد و حالا خبرنگارام سعی کردن که اینو یه ذره از اون طرف محدود کنن، یه ذره که نزیاد محدود کنن، ولی حالا یه صحنه‌ای هم بود که خیلی وحشتناک بود. خبرنگاران از اون سخن میگفتن که جایی که خون در همه جا پخش شده بود و وضعیت به شدت نگران کننده.
همون محدود تصاویری که از اینها پخش شد نشون میداد تا یه حدی عمق ماجرا، ولی خب نگاه کنید به غیر از اون چند تا عکس هیچ چیز بیشتری اجازه ندادن بیرون بشه. اینو مقایسه بکنیم مثلا با کشور خودمون که اگر یه اتفاق یه جا میافته بلا فاصله فیلم و عکسش همه جا پخش میشه. این البته خب خیلی مهمه که راجبش صحبت بشه که این روش چطور باید باشه، این راه آیا درسته غلطه یا نه. به هر حال اونها این سیستم رو دارن، اصلا چیز پنهانش رو نمی کنن. بله. همیشه هم در علن میگن و اصلا چیز پذیرفته شده هم در داخل جامعه خودشون هست.
درست. با توجه به اینکه حضرت عالی خب کارشناس نظامی هم هستیم، ما به عنوان یک فرد رسانه‌ای حالا سوالات رسانه‌ای رو کردیم، اجازه بدین به بحث نظامی هم کمی ورود کنیم. به نظر شما آیا دستور کار حزب الله بر روی تشدید حملات هم خواهد بود؟
من فکر میکنم که اشاره کردم که حزب الله معادله رو عوض کرد. بله. یعنی راهبردش رو تغییر داده، خصوصا بعد از حملات سنگینی که به زاهیه شد.
درست.
حزب الله اومد دیگه گفت فقط مناطق نظامی نیست، ما حتی به شهرها هم حمله میکنیم.
این نکته خیلی مهمی بود با توضیحش. البته
خیلی ها این معادله مثلا حیفا در برابر زاهیه رو مطرح کردن که بله. شما اگه میخوای این ماشین جنگی اسرائیل رو متوقف بکنی، باید کاری بکنی که طرف یه حالت بازدارندگی ایجاد شه، یعنی جرئت نکنه ادامه بده. خب شما میدونید که تو سرزمین‌های اشغالی خوردن موشک یا خوردن پهپاد تبعات بسیار سنگینی داره. یعنی اصلا جامعه اسرائیلی کشش همچین اتفاقاتی رو نداره، برعکس جامعه لبنان یا فلسطین یا کشورهای دیگه است که اینها اصلا دیگه تو این ماجراها بزرگ شدن، با مرگ و با انفجار و اینها بزرگ شدن، ولی برای جامعه اسرائیلی اصلا کشش نداره. شما نگاه کنید تعداد شهدا وقتی که جنازه شهدا وقتی برمیگرده به شهرشون چه تشییعی انجام میشه، اما یک اسیر تو اسرائیل وقتی به دست نیروی مقاومت میفته چه تبعات سنگینی برای اونها داره. حزب الله این رو میدونه.
درست.
و من به نظرم راهبرد عوض کرده و این احتمال داره که اون رو شدت هم بده. حزب الله هنوز اونطور که باید و شاید از تمام تسلیحات خودش برای مثلا زن حیفا یا حتی تلابی استفاده نکرده.
بله.
میتونه این جنگ رو حالا حالا به صورت پلکانی سطحش بالا ببره و این برای اسرائیل بسیار خطرناک خواهد بود.
همیشه یعنی یک دست بسته‌ای داشته باشیم برای اینکه بعداً باز کنیم.
بله، همیشه تهدید رو بالا سر اسرائیل در واقع نگه داشته.
حالا شاهد تغییرات در سطوح اطلاعاتی هم فکر کنم هستیم دیگه، که عملیات مشابه عملیات اربعین با موفقیت بالا و تلفات گیری اجرایی شده، درسته؟
ببینید به هر حال خب حزب الله با توجه به اینکه با یه دشمن قوی داره این جنگه، خودش رو هم قوی کرده دیگه. یعنی شما دشمنتون قوی باشه مجبور خودتون رو هم قوی بکنه. در طول این چندین سال چند دهه که حزب الله داره با اسرائیل مبارزه میکنه این اتفاق افتاده. خب البته خب این رو هم نمیشه کتمان کرد که جنگ صحنه زد و خورد دیگه. یه وقت شما یه ضربه میزنی یا شما یه ضربه بخوری. حزب الله هم ضربات سنگینی خورد. خود سید حسن نصرالله بعد از عملیات پیجرها گفت که این بزرگترین ضربه ای بود که حزب الله خورد. مهم اینه که شما بتونید خودتون رو بازسازی بکنید، مهم اینه که شما بتونید خودتون احیا بکنید. و اون ضرب المثل معروفی که میگه اگر ضربه ای باشه که من رو نکشه من رو قوی تر میکنه، یعنی اگر حزب الله الان برگرده و خودش رو احیا بکنه شما مطمئن باشید بسیار قوی تر از اون چیزی که پیش از این بوده خواهد شد.
درسته.
این توان رو داره، قبلا هم نشون داده دیگه. بعد از شهادت سید عباس موسوی دبیر کل حزب الله هیچ کس فکر نمی کرد که یه کسی جاش بیاد که اصلا کابوس اسرائیل بشه. خود اسرائیل هم فکرشو نمی کردن. به هر حال همه اینها احتمال داره و عرض کردم دیگه صحنه جنگ هم صحنه واقعی زد و خورد دیگه. شما ضربه میزنید و شما ضربه میخورید
و همین اتفاق هم افتاده. البته اون بازسازی سطوح مدیریتی و حاکمیتی حزب الله و فرماندهان چیزی که در سخنرانی های امثال مثلا شیخ نعیم قاسم به چشم میخوره اینه که قبل از این که سید حسن نصرالله شهید سید حسن نصرالله حالا به صورت مادی ما از دست بدیم، در حقیقت این راه و این مسیر نورانی به دست آورده این شهدای بزرگوار رو، قبل از این که ایشون شهید بشن خب میگن که این سطوح رو جانشین ها رو تعیین کرده بودن، این چارت مشخص بود و سازماندهی شده بود، درسته؟
اصلا نمیتونه اینجور نباشه. به هر شما یک سازمانی هستی که درگیر جنگی، هر احتمالی ممکنه، حتی زدن بالاترین فرمانده های ممکنه. قطعا با توجه به اون نگاه و اون شناختی ما از حزب الله و شخص شهید نصرالله و فرماندهانی بزرگی مثل عماد مقنیه و علی کرکی و نمیدونم ابراهیم عقید و فاض شوقی داشتیم، حتما فکر اینجا شده بله منم شنیدم که تو همون مقطعی که این عزیزان زنده بودن همون موقع حتی تا چند رده جانشینان خودشون رو مشخص کردن، چون میدونستن که خود سید گفته بود که بالاخره ممکنه یک روزی من رو هم بزنن و قرار است که من تا ابد باشم. حتما فکر اینجاها شده. و به هر حال الان چون وضعیت جنگیه ما خیلی اطلاعاتی طبیعتا نداریم، ولی توی حالت عادی مشخص میشه که حزب الله شاید اصلا یک سورپرایزایی مثلا داشته باشه یا مثلا بتونه کارهایی بکنه که اصلا معادلات جنگ رو برگردونه. باید صبر کنیم ببینیم. به هر حال
این هم خب جزو رازداری هایی هست که در جنگ و سطوح نظامی هست. امکان نداره که سازمان نظامی باشه این حجم عملیات های بالا و گسترده باشه بعد از شهادت فرماندهشون و دبیرای کلشون و بعد ببینیم این حجم هست و بگیم که مثلا سطوح مدیریتی و فرماندهیش از هم پاشیده شده. اصلا هیچ چیزی امکان نداره.
در هر حال نمیشه که عملیات حزب الله رو کتمان کرد. نمیشه کتمان کرد که دیشب این اتفاق افتاده. نمیشه کتمان کرد که اسرائیل هنوز نتونسته اون برنامه خودش در جنوب رو عملی بکنه. خب اینها فقط در صورتی میافته که شما سازمانتون همچنان پویا باشه و یه مغز متفکری باشه دارین رو اداره میکنه و اون ارتباطات درست برقرار باشه. وقتی که این اتفاقا داره میافته طبیعتاً اون هم وجود داره. یعنی ما بر اساس شواهد میتونیم بگیم که 100% این هم هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه نکته ای هم در خصوص این سامانه تاد هست که به نوعی اینا میخواستن یه چیزی رو رو کنن، از میگن از امریکا سامانه پدافند تاد رو میخوایم خریداری کنیم، ولی من یه جایی دیدم که خب تاد رو قبلا داشتن که در عملیات وعده صادق دو با فتاح ایرانی دو با اینا به قول دوستان میگن آبکش شد و این سامانه به هم ریخت و کلن نابود شد. دوباره اینا در مقابل موشک هایپرسونیک که فتح مثل این که چیزی برای رو کردن ندارن، حتی خود امریکا که دوباره میخواد تاد رو خریداری کنه.
ببینید اولا که تاد یه سامانه‌ای که آمریکا رو فروشش خیلی سرمایه گذاری کرده، روش حساب کرده، فروش به عربستان، به کشورهای مختلف که بالاخره مثل هواپیما F-35 برای آمریکا آورده مالی زیاد داره. ولی اون چیزی که هست تاد چیزی به لحاظ عملیاتی به توان پدافندی اسرائیل قرار نیست اضافه بکنیم. تاد خیلی فرق با سامانه پیکانی که اسرائیل داره برای مقابل با موشک‌های ایرانی و دیدیم که عملکردش چقدر ناموفق بود در عملیات برای صادق دو، خیلی چیزی بیشتر از اون نداره. از یک طرف اونها احتمالاً مثلا برای خلأ پر کردن تعداد، چون اونو به لحاظ تعداد اینا سامانه‌های بسیار گران قیمت هم هستن، به لحاظ تعداد احتمالاً مشکلاتی داره که سعی می‌کنه با خرید اینها اونها رو برطرف بکنه. ولی عرض کردم به لحاظ عملیاتی خیلی قرار نیست اون، و همونطوری که پیکان تو این عملیات توسط موشک‌های ایران ناکارآمد شد، اگر تاد هم حالا باشه به هر حال این اتفاق هم دوباره بیفته، اون موقع دو برابر به ضرر آمریکا خواهد شد، چون تمام ضریب خرید اینها صفر میشه. یعنی دیگه اون کشوری که این رو میخرید برای اینکه مثلا به خاطر ایران حراسی در مقابل موشک ایران در امان بمونه، میبینه که تو اسرائیل اینو نتونستن کاری بکنن، بنابراین دو برابر به ضرر آمریکایی ها میشه. به نظر من بیشتر
عملا یه باطلاق جدیدی شده، نشده که مثلا یه موفقیت برای رو کردن باشه.
توی رسانه ها و بالاخره تحریر ها بالاخره تاد هم سامانه پیشرفته یه، ولی خب مهم اینه که در مقابل موشک ایران بتونه کارآمدی داشته باشه یا نه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای بختیاری، کارشناس محترم مسائل نظامی و همچنین دبیر سرویس سیاسی تصنیم. اگر چنانچه نکته‌ای مونده باشه که می‌خواید به اطلاع مخاطبان رادیو مقاومت برسونیم، ما در خدمتیم و الهی ازتون خداحافظی کنیم.
دست شما درد نکنه. نه خیلی ممنونم، خداحافظ.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
با اذن رهبرم از جانم بگذرم، در راه این حرم، در راه یار، یا حیدر گویم و شمشیری جویم و اندازم لرز بر جان کفار. با اذن رهبرم از جانم بگذرم، در راه این حرم، در راه یار، با اذن رهبرم از جانم بگذرم، در راه این حرم، در راه یار، یا حیدر گویم و شمشیر جویم و اندازم لرز بر جان کفار. هم پیمان گشتن کفر و تکفیر، شیطان است و زر و زور و تزویر، اما از وعد حق دل آگاه است، پیروز این نبرد حزب الله است. نماز صبح در کربلا، نماز ظهر در سامرا، نماز صبح در کربلا، نماز ظهر،
نماز عصر ان شاء الله بقیع و مسجد الاقصا،
ان شاء الله بقیع و مسجد الاقصا. لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا علی یا مرتضی، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا علی یا مرتضی. لعلی انتمی حبه فی دمی، سيفه ملهمي هو الإمام، واعلموا أن لي نبذ بداخلي، سميته علي فخر الكرام. لعلي أنتمي حبه في دمي، سيفه ملهمي هو الإمام. واعلموا أن لي نبذ بداخلي سميته علي فخر الكرام. منه نستلهم روح الإيمان لا نخاف الرياء.
دوست دارید شهدای محور مقاومت چه دعایی در حق شما و در حق ما بکنن؟ 30955 سامانه پیامکی رادیو مقاومت و عصر مقاومت هست. در این عصر مقاومت شهدا برای ما دعا کنید. شما هم بگید دوست دارید شهدای محور مقاومت چه دعایی در حق شما و در حق ما بکنن؟ 30955
يا تكفيري صبرك صبرك إنا سوف نحفر قبرك. لبيك يا علي لبيك يا علي.
آقای هادی منصوریان از مشهد مقدس پیامک زدن به 30955 و گفتن که ما میخواییم فرج امام زمانمون رو ببینیم و از شهدا همین طلب رو داریم که به ما دعا کنن، برای ما دعا کنن که امام زمانمون ظهور کنن. همچنین 919-96-70 گفتن دعامون کنید شهید شیم تو رکاب حضرت حجت عجل الله فرجه.
یا احفاد ثمود یا جردان اليهود انا سوف نعود للانتقام ان كنتم داعشا.
آقای خانم شاهی از تهران پیامک زدن به 30955 سلام، دوست دارم شهدای محور مقاومت در حق ما این دعا رو بکنن که در مسیر ولایت عاقبت به خیر بشیم و در قیامت نزد حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها روسفید باشیم.
فإنا داعش سوف ندعسكم تحت الأقدام إنا في المعركة سيف مسلول سنجعلكم.
912-0997 این که یکی از سربازان حزب الله و امام زمانمون باشیم انشاءالله. چه دعای خوبی دارید. یکی از دوستان دیگر 915-1995 گفتن که اسمشون هم نوشتن، آقای خانم قادری از مشهد گفتن منتظر وعده صادق 3 هستیم و ختم صهیون انشاءالله. من این نکته رو بگم که به فرموده و تحلیل بسیاری از کارشناسان عملیات وعده صادق 3 همون عملیاتی بود که رهبر شجاع و مدبر جمهوری اسلامی ایران و انقلابمون و همچنین ولی فقیه ولی امر مسلمین جهان کاملا شجاعانه حاضر شدند در مظاهر علنی و نماز جمعه اقامه کردن، برخلاف و نماز جمعه های قبلی که نماز عصر رو یک بزرگوار دیگری اقامه می کردن خودشون اقامه کردن، باز قبل از نماز اونجا حاضر بودن، دعا می خوندن، قرآن می خوندن برای شهدای بزرگوار مقاومت و سید مقاومت. همچنین بعدش هم باز با فرماندهان و مسئولان محترم صحبت و گفت و گفتی داشتن و همچنین در کنارش مردم عزیزی که تجدید میثاق کردن با آرمانها و یک نمایش اقتدار کامل بود اون روز. در کنارش وزیر محترم امور خارجه که تشریف برده بودن شجاعانه به لبنان در بین این بمباران ها و بعدش هم حدود 2-3 روز قبل که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از فرماندهان بزرگوار دفاع مقدس که تشریف بردن شجاعانه خودشون هدایت کردن هواپیما رو و رفتن به بیروت و منطقه زاهیه جنوبی. الهی که هممون در این مسیر شهدا باشیم. شما هم به ما بگید 30955 دوست دارید شهدای محور مقاومت چه دعایی در حق شما بکنن؟
سوف نعود للانتقام ان کنتم داعشا فإنا داعش سوف ندعسكم تحت.
دوست بزرگوار دیگه 937-2971 از ته دل گفتن یا حسین. و همچنین سرکار خانم مریم قیصری گفتن من خواهر شهید احمد قیصری از مشهد هستم و از شهدای بزرگوار محور مقاومت میخوام که برای ظهور امام زمانمون دعا کنن کشتی نجات خلق عالم.
إنا في المعركة سيف مسلول سنجعلكم عصفا مأكول.
917-2068 دعای شهدا برای ما نابودی اسرائیل و سربلندی محور مقاومت و پایداری حضرت سید علی.
إن الموت يصبح قوتك لكن قبله جب تابوتك. إن الموت يصبح قوتك لكن قبله جب تابوتك. يا إسرائيل خيبر خيبر إنا والله جيش حيدر. يا إسرائيل خيبر خيبر إنا والله
يا إسرائيل خيبر خيبر إنا والله جيش حيدر.
جيش حيدر لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا دار الله لبيك يا حسين.
اما بریم سراغ اخبار محور مقاومت و اخبار برنامه عصر مقاومت. بلوف نتانیاهو دو ماه بیشتر دوام نیاورد. گزارش رسانه‌های غربی از احتمال ارسال سامانه‌های پدافند هوایی تاد از آمریکا برای اسرائیل برخی را به یاد بلوف دو ماه پیش نتانیاهو انداخته است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 18 مرداد ماه گفته بود که اسرائیل نیازی به کمک کسی ندارد و خودش می‌تواند از خود در برابر حماس، حزب الله، انصار الله و ایران، یعنی همون محور مقاومت، دفاع کند. اکنون سامانه‌های تاد که گویا قرار است به همراه اپراتورهای آمریکایی به فلسطین اشغالی ارسال شوند نشان می‌دهند که عملیات وعده صادق دو با داشته‌های رژیم اشغالگر چه کرده است. تحلیلگر صهیونیست شبکه CNN در ایکس نوشت اگر امریکا در اسرائیل سامانه‌های پدافندی مستقر کند، این اقدام با اساس سخنان نتانیاهو که گفته بود اسرائیل می‌تواند از خودش دفاع کند کاملاً در تناقض است. تماس تلفنی پزشکیان و مکرون. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در مکالمه تلفنی راهکارهای توقف درگیری و برقراری آتش‌بس میان حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی را بررسی کردند. دکتر پزشکیان: ایران همواره خواستار منطقه امن و به دور از جنگ و ناآرامی است و از آتش‌بس و توقف جنگ و درگیری استقبال می‌کند. از شما می‌خواهم به اتفاق سران دیگر کشورهای اروپایی به تلاش‌ها برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف نسل‌کشی و جنایات در غزه و لبنان ادامه دهید. پزشکان همچنین مواضع اخیر دولت فرانسه در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان و توقف ارسال سلاح به این رژیم را مثبت ارزیابی کرد.
نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
خیلی خوش آمدید به برنامه عصر مقاومت و امیدوارم که بهترین لحظات رو در کنار خانواده محترم سپری بفرمایید. سال روز وفات